نوی صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست خبرها. باب بند کمال خان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز 6 اگست گفت که در نتیجه تلاش‌های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قمی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور مداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال گذشته این دومین بار است که آب بند کمال خان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کند. در اعلامیه دفتر عبدالغنی برادر به این دیدار اشاره شده، اما گفته نشده که این افراد چه کسانی هستند که می توانند با مقامات طالبان ملاقات کنند و رهبران طالبان قول همکاری با آنها را می دهند. طالبان ابراز امیدواری کردند که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته جاری در شهر بلفاست سلسله از مسابقات 20 آوره با تیم ایرلند آغاز می کند. قرار است اولین بازی این سلسله روز سه‌شنبه برگزار شود و تا 17 آگوست چهار بازی دیگر 20 آوره به میزبانی ایرلند دایر خواهد شد. پس از این مسابقات تیم افغانستان به امارات متحده عربی سفر می کند و در مسابقات قهرمانی کرکت آسیا شرکت خواهد کرد. در این جام همراه با افغانستان تیم‌های ملی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به مساف هم خواهند رفت. رئیس اداره انرژی اتمی با ابراز نگرانی شدید از گلوله‌باری اخیر بر نیروگاه بزرگ هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین گفته که این اقدام خطر فاجعه هسته‌ای را افزایش می‌دهد. رافائل گروسی رئیس اداره انرژی اتمی دیروز 6 جولای در یک اعلامیه گفت که گلوله‌باری بر این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا می‌تواند سلامت عمومی و محیط زیست در اوکراین و فراتر از آن را تهدید کند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که مسکو و کیف یکدیگر را به گلوله‌باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. رافائل گروسی از همه طرف‌های درگیر خواسته تا با حداکثر خویشتنداری در نزدیک تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا عمل کنند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. و قصر سفید دیروز 6 جولای اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود، اما در 30 جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلام شد. دکتر معالج جو بایدن گفته که وضعیت صحی رئیس جمهور بسیار خوب است، اما حالا او باید منتظر نتایج دیگر باشد و تا آن زمان از سایر افراد جدا خواهد بود. باز هم خوش آمده. در ادامه این برنامه از اینها برایتان میگوییم. تدابیر خاص امنیتی طالبان برای دهم ماه محرم در کابل. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت کابل در بر رادیو آزادی گفت
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است.
طالبان اخیراً آب بند کمال خان را رها کردند. مقام‌های ایران می‌گویند آب این بند به سمت ایران رها شده. رها شدن این آب چه سود برای افغان‌ها دارد؟ یک تن از استادان زمین شناسی می‌گوید
اگر آب دریای هلمند به منظور زراعت و رفع مشکلات آب به نیمروز باز کرده باشند، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان است.
تایوان میگوید که چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر میرسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. برخی از باشندگان بادغیس میگویند با گذشت نزدیک به یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، کار پروژه های نیمه کاره در این ولایت آغاز نشده است. یکی از کارگران این پروژه ها بر رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه کار تعطیل شد. تو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
پیام های شما را نیز داریم.
برادر، ما مردم بیخی دچار روانی شدیم. از یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر یاد تروریست ها را جای میتال، کشور ما را به بدبختی میکشاند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه درس ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. امروز یک شنبه 16 اسد 1401 خورشیدی که برابر است به 7 اگست 2022 میلادی. طالبان میگویند که به مناسبت دهم محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. این در حال است که در دو روز گذشته شیعیان افغان هدف دو حمله قرار گرفتند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
بر اساس خبرگزاری رویترز، در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل، در نخستین لحظات انفجار بر رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می نهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قمندانی امنیه طالبان در کابل، در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی یک مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله، آمر حوزه ششم امنیتی طالبان در کابل، بر رسانه های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. یک روز قبل از این رویداد، در انفجار در منطقه سرکارز، یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل، 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه دهم ماه محرم رخ داده، قرار است مراسم دهم محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز دهم محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این، با آنها گفته شده که مراسمشان را به تک خانه ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال دهم محرم در داخل تکیه خانه ها برگزار می شد.
شنیدید که طالبان می گویند به مناسبت دهم محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گفته می شود که طالبان اخیراً آب بند کمالخان را رها کردند. مقام‌های ایران می گویند آب این بند به سمت ایران رها شده، اما طالبان می گویند که آب بند کمالخان را به استقامت داخل افغانستان رها کردند. در شرایطی که هیچ برنامه مدیریت آب در افغانستان وجود ندارد، رها کردن آب این بند چقدر می تواند به منفعت دهقانان افغان باشد؟ آرش همایون در این مورد توضیحات می دهد.
بر اساس گزارش ها، طالبان اخیراً آب بند کمالخان را به استقامت ایران رها کردند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از حسین مدرس خیابانی، والی سیستان و بلوچستان این کشور، گزارش داده که آب بند کمالخان به سمت ایران رها شده است. به گفته مدرس خیابانی، این حرکت در نتیجه مذاکرات و بارندگی های خوب در افغانستان صورت گرفته. گفته می شود که بارندگی های شدید اخیر در غرب افغانستان باعث آن شده تا بند کمالخان لبریز شود. مسئولان طالبان برای این بند نیز گفتند که آب بند رها شده، اما ادعا کردند که این آب نه به سوی ایران بلکه به استقامت داخل قلمرو افغانستان رها شده است. در شرایطی که برنامه مشخص مدیریت آب در افغانستان وجود ندارد، رها کردن آب بند کمالخان چقدر به منفعت دعاقین افغانستان است؟ خلیل احمد نادم، استاد سابق در پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
اگر آب دریای هلمند در حصه بند کمالخان طالبا به منظور زراعت و رفع مشکلات آب به نیمروز باز کرده باشند، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان است، چون ساحات وسیع از افغانستان خشکسالی تهدید میکنه. ولی اگر به خاطر ازی باشه که در این شرایط برای ایران آب بده به این وقت سال، این به نفع افغانستان است.
ایران اخیراً هیئت را برای گفتگو به کابل فرستاده بود تا در مورد حقابه ایران با طالبان گفتگو کند. ایران ادعا میکند که بر اساس معاهده‌ای که در سال 1351 شمسی بین دولت وقت افغانستان و ایران امضا شده، در 20 سال گذشته این حقابه به ایران داده نشده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز اخیراً خواستار پیگیری جدی حقابه ایران از آب دریای هلمند شده و گفته که ایران از حقابه دریای هلمند نخواهد گذشت. این ادعای جانب ایران چقدر حقیقت دارد؟ نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس امور آب، در این مورد می گوید:
در 40 سال گذشته شواهد نشان می‌دهد، تا مدارکی که توسط خود جمهوری اسلامی ایران به نشر رسیده نشان می‌دهد که به صورت پیوسته از آب دریای هلمند بیشتر از 2,100,000,000 متر مکعب استفاده کرده، که چیزی در حدود 2.5 برابر او چیزی است که به عنوان حقابه در چارچوب معاهده هلمند برشان پیش بینی شده.
یک عضو ارشد هیئت طالبان نیز که اخیراً برای گفتگو در مورد آب دریای هلمند به ایران رفته بود، گفته که ایران برای دریافت آب خیلی بیشتر از حق خود بر طالبان فشار می آورد. کمال خان یکی از پروژه های مهم مدیریت آب در افغانستان است. روی دریای هلمند در 95 کیلومتری جنوب شرق شهر زرنج در ولسوالی چهاربرجک از مربوطات ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان ساخته شده است. اعمار بند کمال خان در سال 1345 شمسی آغاز شد، اما با خروج شهروندان امریکایی از افغانستان کار آن به پایان نرسید. اعمار بند کمال خان در دور حکومت سابق افغانستان دوباره آغاز شد و آخرین مرحله آن در 24 مارچ سال 2021 توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، افتتاح شد.
شنیدید که گفته می شود طالبان اخیراً آب بند کمال خان را به استقامت ایران رها کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. اما بعضی از آگاهان افغان که در مورد نوعیت سلاح معلومات دارند میگویند راکت را که آمریکا میگوید ایمن الزواهری رهبر القاعده را با آن هدف گرفته، آنقدر تخریب نمیکند که هر چیز را از بین ببرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در اول آگوست اعلام کرد که صبح روز 31 جولای ایمن الزواهری رهبر القاعده در محل بودوباشش در کابل به اثر حمله آمریکا کشته شد. با گفته مقام‌های آمریکایی در این حمله از موشک‌های نو هلفایر استفاده شده. شرح بیشتر در این گزارش.
امروز شنبه 6 آگوست از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده 7 روز می شود، اما مقام‌های حکومت طالبان مرگ وی را که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده نه تایید کردن نه رد. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً در 5 آگوست با شریک کردن معلومات در این مورد به رادیو آزادی گفته تا هنوز با وجود تحقیقات در محل اقامت ایمن الزواهری کدام جسدی پیدا نشده. آقای مجاهد با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تا کنون تمام موضوع زیر تحقیقات است. کدام جسد هم ما پیدا نکردیم، به خاطر که آنجا از این قسم باروتی استفاده شده که هر چیز را کاملا از بین میبرد. پیش از این مقام‌های استخبارات آمریکا گفته بودند در حمله هوایی بی‌سرنشین بالای ایمنال زواهری از راکت هلفایر R9X کار گرفته شده. بر اساس معلومات یک تعداد رسانه‌های جهانی و آمریکایی، راکت هلفایر R9X با طول 1.6 متر و دارای 6 تیغ مانند چاقو باعث خسارات جانبی می‌شود. شماری از آگاهان امور نظامی مقیم در بیرون از افغانستان که در مورد نوعیت سلاح‌ها معلومات دارند می‌گویند راکت یاد شده آنقدر قدرت تخریب ندارد که هر چیز را از بین ببرد. اسدالله ندیم، یکی از آنان که مقیم روسیه است، به رادیو آزادی گفت طالبان با این ادعا می‌خواهند اطلاعات را در این زمینه پنهان کنند.
یو کاملا یو بل کاتگوری سلاده
اگر راکت استفاده شده به خاطر کشتن ایمن از ظواهری کاملا سلاحی از کاتگوری دیگر است. با آن پرتاب کننده ترکیبی گفته می شود که مواد انفجاری در آن نیست، پس ادعای طالبان حقیقت ندارد.
آقای ندیم میگوید 6 دقیقه این راکت طوری طراحی شده که با نزدیک شدن به هدف حرکت می کند و تنها هدف را به وسیله تیغهایش از بین می برد و شعله آتش تولید نمی کند. تلاش کردیم جزئیات تازه تحقیقات ادارات استخباراتی امنیتی حکومت طالبان را در مورد کشته شدن ایمن الزواهری داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش جزئیات تازه در این مورد با ما شریک نکردند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند رهبر القاعده در منطقه شیرپور کابل در آن خانه با خانواده خود زندگی می‌کرد، اما اینکه هنگام حمله خانواده‌اش با او بودند یا نه و اینکه آیا به آنان آسیب رسید یا خیر، نه مقام‌های آمریکایی و نه حکومت طالبان چیزی گفتند.
شنیدید که حکومت طالبان میگوید در حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در کابل از باروت استفاده شده که همه چیز را از بین برده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تایوان میگوید که چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر میرسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. تایوان مانورهای نظامی چین را واکنش به دیدار اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان دانسته و چین این دیدار را تحریک‌آمیز خوانده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع ملی تایوان دیروز گفت که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به مانورهای نظامی چین در نزدیک این جزیره خودمختار به نیروهای چینی هشدار دادند. به گفته وزارت دفاع تایوان، گزمه‌های هوایی و بحری به اطراف این جزیره اعزام شده و سیستم‌های راکتی زمینی فعال ساخته شدند. به گفته این وزارت، 20 طیاره و 14 کشتی نظامی چینی تا ناوقت دیروز به انجام تمرینات بحری و هوایی در اطراف کانال تایوان ادامه دادند. وزارت دفاع ملی تایوان اقدامات اخیر پیکینگ را آسیب جدی به صلح در منطقه خوانده، گفته که اردوی تایوان به دنبال جنگ نیست، اما آماده خواهد بود تا در صورت لزوم به هر نوع حمله پاسخ دهد. وزارت دفاع چین گفته که این تمرینات نظامی را بر اساس پلان در بحر و حریم هوایی شمال، جنوب غرب و شرق تایوان انجام داده و قابلیت‌های سیستم‌های حمله زمینی و بحری این کشور را آزمایش کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مانورهای نظامی چین در نزدیک تایوان را محکوم کرده، گفته که این تمرینات نظامی توجیه ندارد. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، نیز در یک نشست خبری در واشنگتن 5 اگست در مورد سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و واکنش چین به این سفر از جمله تمرینات نظامی اخیر در اطراف تایوان گفت:
هیچ دلیل وجود ندارد که پیکینگ طوری که عمل کرده وضعیت را متشنج کند. سیاست ایالات متحده تغییر نکرده. ما همچنان با سیاست چین واحد همسو هستیم و رئیس مجلس نمایندگان حق داشت که این سفر را انجام دهد.
چین تایوان را به حیثیت یک ولایت سرکش خود می شمارد و می گوید که در صورت لزوم با زور ضمیمه خواهد شد. پیکینگ تماس مقامات آمریکایی با تایوان را تلاش تشویق دائمی ساختن استقلال این جزیره می داند، ولی مقامات آمریکایی این ادعا را رد می کنند.
شنیدید که تایوان می گوید چین در حال اجرای مانورهای نظامی است که به نظر می رسد شبیه به حمله بر این جزیره خود مختار باشد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و در ادامه
روایت ها،
گفتگوها و پیامهای شما.
77 سال قبل دیروز 6 آگست اولین بم اتم توسط آمریکا بر جزیره هیروشیمای ژاپن استفاده شد. به این مناسبت دیروز مراسم یادبود برگزار شده و در آن رهبران بعضی از کشورها به شمول سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش اشتراک کردند. سرمنشی ملل متحد در این مراسم هشدار داد که جهان بار دیگر در آستانه خطر جنگ اتمی قرار دارد. بیشتر از سید سمی عباس می‌شنویم.
در ششم ماه آگوست سال 1945 اولین بم اتم از سوی آمریکا بر هیروشیما استعمال شد که در حدود 140 هزار نفر را به کام مرگ کشاند. در بین این تلفات کسانی هم شاملند که بعد از انفجار در نتیجه پخش رادیواکتیو جان دادند. در مراسمی که برای یادبود از سالگرد این فاجعه برگزار شده بود، سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش سخنرانی کرده و گفت این دومین دیدارش از هیروشیما می باشد و برایش ناممکن است که با آمدن به اینجا سنگینی واقعی را که رخ داده حس نکند. او تأکید نمود که امروز زنگ خطر اتمی دوباره به صدا در آمده و جهان در آستانه تهدید دیگر اتمی قرار دارد.
امروز مردم جهان با خطر فراموش کردن درس مواجه شدند که 77 سال قبل آموخته بودند. تهدید عمومی احتمال استفاده دوباره از سلاح اتمی به خاطر بحران‌های ژئوپلیتیک در سراسر جهان مشاهده می‌شود. از خاورمیانه تا شبه جزیره کوریا و تا تجاوز روسیه بر اوکراین.
سرمنشی ملل متحد افزود مردم جهان باید از خود سوال کنند که از بلند شدن دود غلیظ در فضای این شهر 77 سال قبل چی آموختند. با گفته او جهان بار دیگر امروز با یک تفنگ آماده به فیر روبروست.
کشورهایی که سلاح اتمی دارند باید متعهد شوند که در استفاده از اسلحه اتمی قدم اول را نمی بردارند و همچنان باید به کشورهایی که اسلحه اتمی ندارند اطمینان بدهند که بر علیه آنها از سلاح اتمی و یا تهدید اسلحه اتمی استفاده نمی کنند. صرف یک راه برای حل تهدید اتمی وجود دارد و آن این است که هیچ اسلحه اتمی وجود نداشته باشد.
مراسم امروز در جزیره هیروشیما پیش از طلوع آفتاب شروع شد و نجات پیدا کردگان اعضای خانواده هایشان در پارک به نام یادبود سرخ در هیروشیما جمع شده و با گذاشتن اکلیل گل و دعا از این حادثه یادآوری کردند. ساعت 8:15 دقیقه صبح یک لحظه خاموشی برای دعا و قربانیان این حادثه اعلان شد. سفیر روسیه به این مراسم دعوت نشده بود، اما او به تاریخ 4 آگوست از هیروشیما دیدن کرده و در محل یاد بود اکلیل گل گذاشت.
شنیدید که 77 سال قبل دیروز 6 آگوست اولین بم اتم توسط آمریکا بر جزیره هیروشیمای ژاپن استفاده شد. برخی از باشندگان بادغیس میگویند با گذشت نزدیک به یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه موفق نشده است که کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کند. تا پیش از سقوط حکومت جمهوریت کار این پروژه ها جریان داشت، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان کار این پروژه ها تعطیل شد و تا هنوز به سر نوشت است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شرق قلعه و مرکز ولایت بادغیس کار میکرد در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله باشنده ولسوالی آکمری و نان آور خانواده دنفری است. او به رادیو زودی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کارساخت این شهرها به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کارساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کارساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
اوس محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه‌های زیربنایی باعث تخریب این پروژه‌ها می‌شود.
پروژه‌هایی که در طویل مدت قبلا سر 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده و همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می کنند که تا هنوز هیچ بودجه برای اثرگیری ساخت پروژه های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی می گوید
دا منګړو پروژو دا دغه ترمیم لپاره سوزلی پیشنهادات سوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کار بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا با کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او می گوید که فعلا هیچ روزنه ای نمی بیند برای برگشت به کار در پروژه های زیربنایی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. والا برادر، ما مردم بیخی دوچار روانی شدیم. من نیستم باورتان بیهنیم، اما مردم که ما میبینیم دوچار مشکل است. یک سختی بالای ما بیچاره مردم ملت نیست. یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر که یاد تروریستا را جای میتاله، کشور ما را به بدبختی میکشاند. دیگه خواهش میکنیم این پیام ما را نشر بکنه. بازم تشکر میکنیم از کارمندان رادیو آزادی، یگانه رسانه که هستیم. شما صدای ملت افغانستان بالا میکنه، دیگر رسانه نیست، دیگر هیچ کسی نیست که صدای ملت بالا کنه. شما باورتان بیا پیام هم که میمانیم، ما به طور مخفیانه و پت یک قسم میمانیم که یا نفهمه، به خاطر که بر ما مشکل ایجاد نشد.
یک از باشندگان ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغا میباشم. دمی بالا مرغا طالبا هیچکس نمیگذاره که به خاطر جمع کردن پسته به کوه بروان. تقریبا 12 روز طالبا گرفتن مردم از خونهشون، نگذاشتن که بدر بشه بره به کوه واسه پسته بر خود جمع کنه. کلی طالبا پسته رو جمع کرده. لطفا خواهش میکنم این مردم خوار غریب گرسنه، ما زیاد داریم، به حال زینا رم ببنن تا وکی ما صدای ما بلند بشه.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، قریه برکی راجان. افغانستان ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست. ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. خداوند همیشه شما را سرفراز داشته باشه که درد دل مردم افغانستان به گوش مردم و به گوش تمام جهانیان میرسانه. به حد ظلم، به حد تعدید خاک روان است که هیچ انتها نداره. دیگه ما صبر ما به خدا باشه. هر کسی که به خاطر ثبات از یه وطن، به خاطر امنیت از یه وطن خدمت میکنن، خداوند صرف رازشان داشته باشه. در غیر از او خداوند ده اتو یک عذاب الهی هم در دنیا و هم در آخرت اینا را گرفتار کنن که خدا جمع کنن اتانن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. آب بند کمالخان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قمی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، دیروز 6 اگست گفت که در نتیجه تلاش‌های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قمی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور مداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال گذشته، این دومین بار است که آب بند کمالخان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کند. در اعلامیه دفتر عبدالغنی برادر به این دیدار اشاره شده، اما گفته نشده که این افراد چه کسانی هستند که می توانند با مقامات طالبان ملاقات کنند و رهبران طالبان قول همکاری با آنها را می دهند. طالبان ابراز امیدواری کردند که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته جاری در شهر بلفست سلسله از مسابقات 20 آوره را با تیم ایرلند آغاز می کند. قرار است اولین بازی این سلسله روز سه‌شنبه برگزار شود و تا عبد اگست 4 بازی دیگر 20 آوره به میزبانی ایرلند دایر خواهد شد. پس از این مسابقات تیم افغانستان به امارات متحده عربی سفر می کند و در مسابقات قهرمانی کرکت آسیا شرکت خواهد کرد. در این جام همراه با افغانستان تیم های ملی هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به مساف هم خواهند رفت. رئیس اداره انرژی اتمی با ابراز نگرانی شدید از گلوله‌باری اخیر بر نیروگاه بزرگ هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین گفته که این اقدام خطر فاجعه هسته‌ای را افزایش می‌دهد. رافائل گروسی، رئیس اداره انرژی اتمی، دیروز 6 جولای در یک اعلامیه گفت که گلوله‌باری بر این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا می‌تواند سلامت عمومی و محیط زیست در اوکراین و فراتر از آن را تهدید کند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که مسکو و کیف یکدیگر را به گلوله‌باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. رافائل گروسی از همه طرف‌های درگیر خواسته تا با حد اکثر خویشتنداری در نزدیک تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا عمل کنند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. قصر سفید می‌گوید دیروز 6 جولای آخرین تست کرونا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود، اما در 30 جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلام شد. دکتر معالج جو بایدن گفته که وضعیت صحی رئیس جمهور بسیار خوب است، اما حالا او باید منتظر نتایج دیگر باشد و تا آن زمان از سایر افراد جدا خواهد بود. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
به سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستند بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در موزمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در میزمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ویستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جمجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آجایی ها موفق نشدن که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالا هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان و باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین، در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینا باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی و طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به همه قسم در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو حرفی رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هراپه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسمه، یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود در قسمه بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدنهای بسیار قدیم جهان به شما میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان با وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد با وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد می شد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردند. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد می شد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و درشت و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تاو کانفیسیوس هم دیگه وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کانفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کره جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به این قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستند توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شی هوانگتی که تقریبا ساخته 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکمروی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شکوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایرا تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خواه مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره ای قیام دخانان ناکام بسازن و سلسله هوانچو را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و ای هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم بزر اینا بخیزه، مردم زحمتکش که وجود داشت اونا را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شود. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. وقتی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره‌ای بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در او زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث برده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا سه قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج مواد مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تون بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگر مواد در معماری های خود استفاده میکنن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولاتی شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپای موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ میباشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن میباشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان میباشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حملور شوند که اکتقان در سال 1233 میلادی دو برادرش چختای و تولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت به اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی ای به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چینه در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار با وجود برن و میخواستن که تمام چینه تحت سلطه خود بگیرن، ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگر زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنه و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و در ماه اکتبر بود که در میدان صلح آسمانی پکین جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه‌ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، این باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بحث بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشد که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتابهای قدیمم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و دوجه هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان دامی جساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه خصم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه و وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه می شد ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده